بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری دامت برکاتو، جلسه 49، 25 دی ماه 1400.
من نعمره ننکسو فی الخلق شده بله؟ کجا رفته؟ شما رفته بودی زیارتی؟ آها زیارت کجا؟ یعنی حدس میزنید یا اینکه علم لدنی دارید؟ بله نه شما جای خود بنشستید، جای کسی بنشستید. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین الهدات المعصومین. مسئله 12 محضر شریف شما بزرگواران مطرح میکنیم. یشترط فی صحت الغسل ما مر من الشرائط فی الوضوء من النیت و استدامتها الى الفراغ و اطلاق الماء و طهارته و عدم کونه ماء الغساله و عدم ضرر فی استعماله و اباحته و اباحت برفه و عدم کونه من الذهب و الفضه و اباحت مکان الغسل و مسب مائه و طهارت البدن و عدم زیق الوقت و ترتیب فی ترتیبی و عدم حرمت الارتماس فی الارتماسی که یوم صوم و فی حال الاحرام و المباشره فی حال الاختیار و ما عدا الاباحه و عدم کون الظرف من الذهب و الفضه و عدم حرمت الارتماس من الشرائط باقیان لا فرق فیها بین الامد و العلم و الجهل و النسیان بخلاف المذکورات فإن شرطیتها مقصورت على حال العمد و العلم. مسئله نسبتا مفصلی است، اما اون چه جای خوشبختی دارد اینه که بخش عمده ای از این مسئله را ما قبلا عنوان شرایط صحت وضوع در بحث وضوع مرور کردیم و فکر میکنم دیگه نیازی به تکرار ما قلنا فی بحث الوضوع در اینجا نباشد و اگر دوستان خواستن مراجعه کنن به همون بحث وضوع مراجعه کنن و در اونجا این گونه مواردی که مربوط به باب وضوع هست و اختصاصی به باب غسل ندارد اونجا مشروحاً بیان شده، چون اگر می‌خواستیم دوباره اون را تکرار کنیم با همه خصوصیات کمی نقض غرض می‌شد و در حقیقت اونچه که گفته بودیم باید دوباره یک بار دیگر تکرار کنیم. لذا خود مرحوم سیدم دیگه بسنده می‌کند به عناوین. البته رسم ایشون هم همین است، چون ایشون در مقام بیان ادله نیست، ولذا می‌فرمایند اون چه که در باب وضو گذشت در صحت وضو شرط بود، در صحت غسل هم شرط است. با ما باشید تا من اینا را محضر شریفتون مرور کنم و بعد به مختصات باب غسل اشاره کنم که از این شرایط کدومش اختصاصی باب غسل هست. این یه نکته مهمی است. نکته دومی که باز نکته مهمی است اینه که مل فرق بین شرط الواقعی و شرطی که حالا یسمى به شرط العلمی و تعبیر دیگری هم به کار میبرن شرط ذکری. هر شبت خدمتون یه نکته دیگری هم وجود داره که تخافتی وجود دارد بین ما قال السیدو فی بحث الوضوع و بین ما یقول خنا در بحث عدم ضرر. اونجا با یک عنوان برخورد کردن و در اینجا با عنوان دیگری برخورد کردن. بالاخره سید باید برای ما روشن بفرمایند که اون حرفشون مورد اعتمادشون هست یا حرفی که در اینجا میزن. حالا با هم مرور کنیم محضر مبارک دوستان راجع به شرایط. ایشون میفرمان در صحت غسل بعد از اینکه همه این ریزکاری ها را گفتیم، غسل ترتیبی چیه، غسل ارتماسی چیه، نحوه غسل ترتیبی چیه، نحوه غسل ارتماسی چیه، تلفیقی جایز است جایز نیست، خب بحثا مفصل بوده. انشاءالله که دوستان پراکندگی ذهن و پریشان خاطری نداشته باشند و مباحث را حداقل کلیاتش در ذهن مبارکشون باشد. ایشون می‌فرماید که اون چی که در صحت غسل شرطه همون چیزی است که در شرایط صحت وضو گذشت. چی گذشت اونجا؟ میگه ما رو این مسائل تکیه کردیم. یک، نیت. در باب وضو ما نیاز به نیت داشتیم، در باب غسل هم سواء امکان غسلا ترتیبیا و غسلا بفرمکا ارتماسیا این هم یحتاج الى نیت. نکته دوم، استمرار این نیت، یعنی این نیت باید حالت مستمر داشته باشد، نه اینکه از اول آدم نیت بکنه بعد این نیت منقطع بشه. استمرار و استدامه نیت، اینم به نظر من انیش سید می فرماید همون چیزی که اونجا بود اینجا هم هست. میگه الی الفراغ، تا مرحله ای که دیگه از وضو یا غسل به فرمایدا فارغ میشه. یعنی شما موقعی که رفتید زیر دوش غسل کنید، نیت غسلت ترتیبی میکنید دیگه، بلاتون بر غسل. از اون لحظه که سر و گردن هم میشورید، سمت راست را میشورید، سمت چپ را میشورید، الی الفراغ، یعنی تا مرحله پایانی باید این نیتتون استمرار و استدامه داشته باشه. تو وسط یاد ارشد جای دیگه نیفتید. حالا این که حالا آدم نیتش چه نمیشود، ولی از غسل بر نگردید. ارشد خدمتون این که دیگه از شرایط غسل چیه؟ دیگه آبی که استفاده میکنید برای غسل باید مطلق باشد. مطلق در مقابل آب بفرمایید مضاف است. با آب هندون و غسل نکنید به زحمت. عرض شد که مطلق بودن آب هست، دیگه این که با آب طاهر غسل کنید، طهارته. هر شبت خدمتون آب، آب باید طاهر باشه، با آب نجس که هر شبت خدمت در اقرب میشود، میشود غسل کرد، شما میخواید متحر بشوید من الحدث والخبث، گاهی از اوقات با این کارتون متنجس میشوید. و دیگر این که آب و قصاده، حالا یه بحثی بود قدرم محضر دوستان فاضلمون عرض کرده بودیم که آیا آب و قصاده مطلقا پاک است، آب و قصاده مطلقا نجس است، یا اون آب و قصاده آخر عرشبت پاک است. ولی ایشون می فرمند آب و قصاده با همه خصوصیاتی که حالا بیان بکنیم با آب و قصاده غسل نکنید. عرض شد خدمت شما بین که و یکی از چیزهایی که باید رعایت بفرمایید در استعمال آب، باید آب برای شما جنبه ضرری بفرمایید نداشته باشد. اگر احیانا بدن شما زخم درش هست، مشکلی هست که اگر آب به اون برسد ضرری متوجه شما می شود، این هم پرهیز بشود. و دیگر این که آب مباح باشد. مباح که میگیم در مقابل آب غسلی است. با آب غسلی شما آمده هر شاید از آب چاه دیگری، از آب لوله دیگری که مال دیگری است، حالا میخواید غسل بکنید بعدش هم نماز بخونید، با آب غسلی غسل کردن نه، مباح باشد. هر شرط خدمت شما بی که همچنین ظرفی که ازش استفاده میکنید و آب در اون ظرف هست و میخواید با آب و اون ظرف بفرمایید غسل کنید، اون ظرف هم باید مبا باشید، کاسر از همسایه ندوزیده باشید. هر شرط حالا آب توش بریزید میخواید غسل کنید. و این که اون ظرف از طلا و نقره بفرمایید نباشد. یعنی اینا بحث ها را اگر دوستان فاضل ما از اوائل بحث های ما پیگیر قضایا بودن، هم در اوانی که ظروف باشه ما این بحث ها را قبلا مطرح کرده بودیم، هم در میاه این مطلب را مطرح کرده بودیم، هم در بحث وضوع، یعنی بحث ها را اونجا به تناسب اگر امشب مثلا یک تورقی عربه داشته باشید تو خونه یا تحریر حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه و نفسه هما از شمد خدمت شما بیم که این مسائل اونجا مطرح شد. و همچنین مکان غسل، اونجایی که شما دارید غسل میکنید تو مکان غسلی نباشه. و جایی که آب میریزد، گاهی از اوقات ممکنه اونجایی که استاده باشید غسلی نباشد، ولی آبی که میریزد از غسل روی مکان بفرمایید غسلی میریزد، چون پرش آب به گونه ایست که گاهی از اوقات اکتفا نمیشود به این مقداری که هر شبت شما غسل میکنید، اطراف و اینا میپاشه و روی مکان غسلی. اینا میفرماید شرایطی است که باید لحاظ کرد و باید در نظر گرفت. و دیگر طهارت بدن، بدنم باید طاهر باشه، نه این که بدنتون نجس دلتون خوش باشه که غسلم کرده اید بدن معلوم بشه اینجا شلوش نجاست هست اونجاش نجاست هست، یعنی یقین پیدا کنید که به طهارت بدن و غسلتون بعد از طهارت بفرمایید بدن. البته یه بحثی قبلا ما داشتیم که آیا در غسل التماسی موقعی که رفتیم در آب اونجا عرض شود خدمتون اگر بگونه بود که همزمان با بفرمایید غسل التماسی ما بدن پاک شد، اونجا گفتیم بحثی درش نیست، ولی اجمالا قدر مسلم اینطور نباشه که خروجی غسل شما همزمان باشد با نجاست بفرمایید بدن شما، بدن هنوز نجسته دلتون خوشه که غسل کرده نمیشه. عرض شود محضر شما وقتاً زیغ نباشد. عرض شود خدمت شما بین که برای غسل کردن وقت زیغ نباشد، چون اگر احیانا وقت زیغ باشد نوبت به غسل، نوبت به چی میرسد؟ آفرین جاتونم عوض شده بهتر شد. در غسل ترتیبی هم رعایت ترتیب بکند، یعنی اونایی که معتقدن در غسل ترتیبی رعایت ترتیب، چون سید معتقده به رعایت ترتیب بود این نکته را می‌فرمایند. حالا اونایی که نسبت به سمت راست و سمت چپ رعایت ترتیب را لازم نمی‌دونن، طبق فتوای اونا اون شکلی می‌شود عمل کرد، ولی قطعا سر و گردن را در غسل ترتیبی همه مقدم می‌دارند بر سمت راست و بر سمت چپ. اینم از اینجا. و دیگر نکته‌ای که وجود دارد این است که نکته دقیقی هست در اینجا که غسل ارتماسی بر او حرام نباشد. چند نسخه خوندیم ها، کی تو ذهنش هست کجا غسل ارتماسی حرام بود؟ احسن، آفرین آفرین. و یا اینکه آب شما دیگری باشد که شما نمیتونید برید تو اون حوض غسل کنید، حوض دیگری است، اینجا غسل ارتماسی بر شما حرامه. بله روزه در حال احرام عرشبت خدمتون، اینا هم از اون مواردیست که غسل ارتماسی حرامه و نمیشه به غسل ارتماسی کرد. روزه هم اهم است از روزه ماه رمضان دوستان و روزه روز معین ولو از غیر ماه رمضان. بعضی از روزه ها داریم که یعنی وقت مزیقه، من روزه قضا دارم یا روز خاصی را عرشبت نزد کردم امثال ذالک، این روزه واجبه بر من و چون روزه واجبه بر من هست اینجا غسل ارتماسی کردن لازمش سر بردن زیر بفرمایید آب و نتیجهش اینه که عرشبت خدمتون این که روزه اون روز ما باطل میشه، یکی از مبتلات روزه سر زیر آب کردن. خب عرشه و خدمتون یکی از مسائلی که باز در صحت شرط و این مسئله منحصر به وضو نیست، در باب غسل هم دوستان باید مراعات کنن، مباشرته. یعنی تا زمانی که خودتون میتونید بفرمایید وضو بگیرید خودتون وضو بگیرید، تا زمانی که خودتون میتونید مباشرتن یعنی در حال اختیار غسل بکنید خودتون غسل کنید. بله حالا گاهی شرایطی پیش میاد که از حالت اختیار خارجه، یعنی نمیتونید، خودتون کمک میگیرید، اون یه بحث دیگریست. ولی مباشره فی حال اختیار، در حالی که اختیار دارید، توان دارید و میتونید، خودتون عرشه و خدمتون عهده‌دار کار غسل یا وضو باشید، خودتون عهده‌دار این مطلب باشه. تعبیر سید هم عرشبت خدمتون این که همین هست، و المباشره فی حال بفرمیدا اختیار. حالا از اینجا به بعد یه نکته بیان میکنن که من وعده شدم سرفصل مسائل محضر مبارک شما بزرگواران عرض کردن. سید از اینجا به بعد میفرماید که اون چه گفتیم، یعنی مجموع شرایطی که بیان کردیم، خیلی از نیت گرفتیم تا رسیدیم المباشره فی حال اختیار. بله از طلاب نقره نباشد و ظرف، آب مباه باشد، بدن پاک باشد، دیگه تا آخر خیلی اگه آیون شمرده باشن تعداد زیاد شد. حالا اون اگر صدق این باشید خود طرف وضو میگیرد عنوان کمک، و از اوقات آب دست طرف میدن نه، ولی اگر احیانا حالت دیگری پیدا کنه که دخالت در انجام باشه اون میشه غیر مباشره. بگن یا آدم ضعیفیست، اون ضعیفه صدقه، از شبت کمکش میکنید آب دستش میدید، ولی خودش صورت میشوید، خودش دست راست میشوید، خودش سر و گردن میشوید، اون بهش نمیگن غیر مباشره. اکثر خدمتتون میگه اون چه که ما گفتیم، سید میفرماید اون چه که ما گفتیم و ما عدل اباحه، خواهش کنم این عبارت دقیقه، و ما عدل اباحه یعنی اون چه که غیر از مسئله اباحه بود. اباحه خودش شاخه هایی داشت دیگه، آب مباح باشد، عرشبت مکان، اینو همش گفتیم، یعنی خودش یک زیر مجموعی داشت دیگه، و ما عدل مباح با زیر مجموعهاش، و همچنین و ما عدا این حرف که گفتیم عدم کون ظرف من الذهب و الفضه، پس حساب اباحه را و حساب اونجایی که شرط کردیم ظرف از طلا و نقره بفرمایید نباشد. دیگه چی؟ و عدم حرمت الارتماس و ما ادا الاباه تا و عدم حرمت الارتماس من الشرائط ما ادای اینها واقعیون. نه بازم داریم یعنی چی؟ نه 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 شما یه مرتبه چیزی میگید که ما هم یه چیزی بردیم هر شرح خدمت شما بین که ما این مجموع شرایطی را شمردیم محضر علمای اعلام و حجج اسلام و یه آدم نظرم میخوره آینه معلوم باشه من. میگه ما ادای بحث اباحه و ما ادای این بحث که گفتیم ظرف از طلا و نقره نباشد، یعنی یکی مقوله اباحه و زیر شاخاش و یکی بحث ظرف از طلا و نقره نباشد و دیگری گفتیم عدم حرمت الارتماس، یعنی یکی از شرایط صحت غسل این است که غسل ارتماسی حرام. میگه این چند تا را اینجا بذار، بقیه شرایطی که ما مطرح کردیم من الشرائط واقعیون، اون شرائط شرائط بفرمایید واقعی است. حالا عرض میکنیم من المتکلمه یعنی حقه به کلامی ماشا، من گفت فهرست بحثم این بود که یه شرط واقعی داریم یه شرط علمی داریم. شرط واقعی یعنی چی؟ توضیح میده معنای شرط واقعی اینه که لا فرق فیها بین العمد و العلم و الجهل و النسیان، یعنی اگر نیت شما عمدن نیت نکردید دیگه بالاتر از هم یه مثال بذاریم تا آخر تو ریل میفتید، اگر عمدن نیت نکردید، اگر نسیانن نیت نکردید، اگر جهلن نیت نکردید، میگه اینا من سرم نمیشه. شارع میگه اینا من سرم نمیشه چون شرط واقعیه، علم و عمد و جهل و نسیان فرق نمی کند. یعنی در صورت نسیانم این غسل شما التماس دعای فرمدا مخصوص، در صورت جهل اگر جاهلن نیت نکردید این غسل غسل نیست، اگر عمدن از روی علم بفرمایید میدانید که باید نیت کنید و عمدن نیت نکردید چون شرط شرطه بفرمایید واقعیه، بین جهل و علم فرق نمی کند، بین جهل و نسیان فرق نمی کند، بین نسیان و جهل و علم و عمد فرق نمی کند، اگر احیانا اتفاق نیفتاد غسل شما باطل. این معنی شرط ما. اما اگر احیانا ما شرط رو شرط واقعی حساب نکردیم اونجا برای جهل ما حساب باز میکنیم، میگیم اگر کسی جاهلن بفرمایید کسی نسیانن، اونا کدوم هست؟ اونایی بود که شرط کرده بودیم اباحه، ظرف، حرمت ارتماس، این گونه موارد را که حسابشون از اول جدا کردیم، اینا شرطی که در رابطه با اینا شارع مقدس مطرح کرده لیس من الشروط الواقعی حتی این که بگوییم لا فرق بین العمد والعلم والجهل والنسیان. چرا؟ خود سید توضیح میدن میگه بخلاف المذکورات، یعنی بخلاف اینه که جدا کردیم و سوا کردیم، این مذکورات میگه داستانشون چه است؟ میگه فإن شرطیتها، شرطیت اینها مقصورتون ای منحصرتون على حال العمد والعلم، اگر کسی علم دارد که این اینجا مباح بفرمایید نیست، در این حال آمد غسل کرد، این غسل چه است بفرمایید؟ باطله اگه علم داشت. اما اگر جهل داشت
غسلش فراموش کرد. همین صحیح است، اول انقلاب بگید حل میشه دیگه، صحیح است. پس بنابراین اونجاهایی که شرف ما واقعی است، غیر از این مواردی که برشمردیم، بین صورت علم و عمد و جهل و نسیان تفاوتی نیست، ولو من جاهلم که باشم، چون شرط واقعی است، در متن واقع شارع شرط کرده، علم و جهل من به خالق در اون به برمدا ندارد، اگر رعایت نشد موجب بطلان شود. دیگه مطلب دست علما آمد. بسیار، یعنی عبارت سید را کاملا باز کردیم و روشن کردیم. حالا بیم سراغ توضیحاتی که در این زمینه محضر مبارک دوستان فاضلمون باید مطرح کنیم. من الان تو ذهنم نیست، من الان تو ذهنم نیست، ولی عمدتاً رفتن رو مثالی، فقط تعریف کلی شرط باقی و شرط ذکری، ذکری نه ذکری، ذکر سبحان الله و الحمدلله. شرط ذکری یا علمی در مقابل شرط بفرمایید واقعی. من الان قاعده دستم نیست، یعنی عمدتاً اون چی که لاقل بنده باش برخورد کردم نفع نمی کنم، ولی الان اون که خدمت شما بگم ملاک و معیار اینه، بله نتیجه را میتونم بگم که شرط واقعی اونجاهاییست که اگر انجام نگیرد موجب بطلان است و علم و جهل و نسیان و امثال ذلک درش نقش ندارد، و شرط ذکری و علمی اونجاییست که شارع مقدس گفته اگر احیانا انجام گرفت جاهلن یا ناسیان طوری بفرمایید نیست. اما این که یک ضابطه باشید ما ذیل اون ضابطه مصادیق رو تعیین بکنیم غیر از این موارد، من الان تو ذهنم نیست. حالا اگر دسترسی پیدا کردم تونستم ضابطه پیدا کنم که شرایط واقعی ملاتشون کجاست، شما هم اگه پیدا کردید ضرر نداره، فردا اول وقت بفرمایید من رفتم گشتم پیدا کردم که ملاک کجا شاره شروط را شروط واقعی قرار داده، با چه ملاکی کجا شارع شروط را شروط ذکری به علمی قرار داده، با چه ملاکی. این را اگر تونستید پیدا کنید ما جایزه میدیم اگر خلاف احتیاط نباشه. شما بله آزادید بفرمایید. خب منم میگم مکنم هر وقتی که منزله من از ادله باید استفاده کنید. بله اینا استحسانی میفرماید یه جای بنده ذهن طور نیست، چون ذهن خیلی ممکنه فعال باشه. من میخوام یه چیزی دست این آقا بدم که پرچم کنه تو خیابونا بگرده. نه این استحسانی، این استحسانیه. حرف استحسانی را زیاد میشه زد، یعنی آدم خودش یه برداشت نمی کنه. البته من مخالف نیستم، گاهی از اوقات تعیین ملاکات از باب تنقیه ملاک، گاهی از اوقات ما در فقه داریم موارد این شکلی داریم، نه قیاس، تنقیه ملاک، که تفاوت بین تنقیه ملاک و قیاس هم از شبه خدمتون در فقه کم و بیش بیان شد. بلان ما دعوا الان نداریم قبل صبح، چون نه شما حرف محکمی دارید و نه من جواب محکم دارم، فقط میتونم بگم فعلا چون دلیلی قائم نشده ما در حد استحسان میپذیریم. عمده همون نقطه ای که عزیزم گفتن که ما تابع ادله شرعی هستیم تا اینجا، اما ممکنه تو همون ادله شرعی هم ملاک بیان کرده باشه. بله اونجا مشخص کردن. خب بگذاریم از این مسئله. از شبه خدمت شما بین که ما در بحث وضوع، از شبه خدمت شما بین که و بحث نیاه همطور که عرض کردم و بحث اوانی یعنی ظرف ها تو همین عرفه گذشت، ما مباحث را مطرح کردیم، ولی مباحث عام بود، هم شامل وضوع می شد هم شامل غسل می شد، و اختصاصی به غسل نداشت. اما یه بحث اینجا کلیدی است که اختصاص به غسل دارد و اون بحث التماسی است. بحث چی آقا؟ التماس، حرمتون التماس. این بحث التماسی که گفتیم التماس حرام نباشد، چون اگر احیانا التماس حرام بود خب آثاری داره. شما بود روزه هستید نمیتونید سرتون زیر آب کنید، چطوری میخواید غسل التماسی انجام بدید؟ بله، شما در حال احرامید. اگر احیانا برید غسل التماسی انجام بدید، گفتن سر را نپوشاند شخص محرم، تنها نپوشاندن با حوله و احرام که نیست، سر پوشاندن تکیه و تستر صرف میکنند. اگر رب زیر آب، اینم تکیه و تستر برش صرف میکنند. ما در بحث اشتراط این که غسل التماسی ما حرام نباشد، این بحث اختصاص به غسل داره و وجهش هم روشنه، زیرا اگر التماس حرام بود غسل شما چی میشود آقا بفرمایید؟ فاسد میشود. اصلا گویا غسلی انجام نگرفته. و به تعبیر علمی‌تر اگر دوستان بلدن بفرمایید، اگر نهی به عبادت بفرمایید تعلق گرفت، موجب بفرمایید فساد است. و به تعبیر روشن‌تر قصد قربت از شخص بفرمایید متمشی نمیشن. اینم از این نجات. پس این جزء اختصاصیات اینایی که خوندیم مشترک بود عمدتاً و ارتباطی با بحث وضوء نداشت یا بحث غسل تنها نداشت. و به تعبیر آخر پس نهیه از نهی اشاره موجب فساد میشود، قصد قربت متمشی نمیشود و مبغوض اشاره. هر چقدر مثالاش هم دیگه خودتون الان گفتید و ما هم شنیدیم، و روزه ماه رمضان روزه معین غیر ماه رمضان حالت احرام. هر چقدر خدمت شما بین که فرق شرط واقعی و شرط علمی را هم محضر علمای الان گفتم، یه بار دیگه توضیح بدم. مقصود از شرط واقعی اون شرطی است که اگر انسان ولو در حال، اگه گفتید هنر کرده یا هنر نگره، بعد 20 بار من گفتم، ولو در حال جهل و نسیان اون را مراعات نکند، بدم یا موجب مطلق. مقصود از شرط واقعی این همراهی شما بعضی که من گفتم ما را بیاد یه جگرفروش میندازه در مسجد اعظم. خیلی صدای خوبی داشت، جگر دارم، قلوه دارم، اونم میکشید ها حسابی، که اصلا طلبای پول هم نداشتن میرفتن بو میکشیدن. اصلا شما میگید که یه آقای دیگری اونم جگرفروش بود صدا نداشت، این دیگه به همین اتفاق میکرد، میگم منم مثل اون. یعنی اگر اون میگه جگر دارم قلوه دارم و من سلام رسانیست، منم مثل اون. حالا شما با این بعد که من گفتم یه تأیید میکنید مثل جگرفروش دوم میدن. هر شبت محضر شما بگیم که مقصود از شرط واقعی شرایطی است که اگر انسان ولو در حال جهل و نسیان انجام بده موجب بطلان می شود. اما شرط علمی یا شرط ذکری عبارت است از اون شرطی که از شرط اگر از روی علم و امر انجام بگیرد موجب بطلان می شود. ولی اگر من یادم رفتم، اگر جاهل به مسئله بودم، من خیال کرده بودم مثلا که غسل یعنی رفتن زیر دوش و سر و گردن شستن سمت راست، یادم نبود، توجه نداشتم، جاهل بودم که نیتی هم ببر میدارم لازمه. آیا اینجا چه حکمی دارن ایال فضلا؟ چون شرط واقعی است. اما راجع به اباحه اگر در اباحه من ارشرف خدمتون جاهل بودم، در اباحه حالت نسیان داشتم، رعایت نکردم، از مال غیر مباح استفاده کردم، اینجا غسل من صحیح است یا صحیح نیست؟ آفرین. تا از شبت خدمت شما بین که اینا را دیگه توضیح ندیم. به ساعت هم من نگاه میکنم، علما هم که گاهی کیفاشون رو جمع کنن جلو چشم من، هشدار میدهن به من. یه مطلبی فقط من بگم به اون مطلب تمام کنم بحث را. سید رضوان الله تعالی علیه که ما سر سفره این سید نشسته، این حقیقتا علمای بزرگی که در عصر خودشون شاهکار کردن، واقعا این قربه با این فروع و با این تفریعات کار ساده ای نیست که یک نفر ذهن فعالی داشته باشد. فرعون 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 این همه مباحث و بعدم پاسخ فقهی برای اینا، واقعا کار ساده ای نیست. یعنی در نوع خودش این قربه عرش و خدمتون، این که سید کار کم نظیری است. مرحوم سید بحث عدم ضرر را دوستان به عنوان شرط واقعی می داند. یعنی چی؟ یعنی اگر احیانا من آمدم غسل کردم، خوب توجه بفرمایید دوستان، حواس اینجاست، اگر غسل کردم ثم من کشف بعد ذلک ان هذا الماء برای من بفرمایید ضرر دارد، اگر ما آمدیم عدم ضرر را شرط واقعی دانستیم بفرمایید غسل من باطله، ولو متوجه ضرر از اول نبودم. اما اگر شرط ذکری دانستیم و من متوجه ضرر نبودم بفرمایید سید. ما میخوام یه اشکالی به سید بکنیم، بی ضرر هم هست، اول صبح اشکال کردن. مرحوم سید بحث عدم ضرر را در اینجا به عنوان شرط واقعی دانسته. شما نگاه کنید، از اباحه به بعد که سوا کرد چیزی به نام عدم ضرر درش به مرمیدان، یعنی جز مستثنیات بود که اینا را از تحت عنوان شرط واقعی به مرمیدان خارج کرد، ولی عدم ضرر همچنان در شرط واقعی باقی موند، مثل نیت، مثل طهارت بدن و امثال ذلک جز شروط واقعی باقی موند. سید اینجا آمده به عنوان شرط واقعی حساب کرده، ولی همین سید با همین عظمت و با همین جلال، البته نیست به این که آدم فتواش عوض بشه، نظرش تغییر بکنه، ما حق به سید میدیم، یعنی پیش میاد یا آقای شما دیده دیگه مدتی یه مقلدی از آقای مجتهدی تقلید میکنن، تو رساله عملیش هم فتواش نوشته، منطق بعد از این نظر بفرمایید عدول میکنم، این طبیعیست. یعنی آمده ارشد منابع دیگر را دیده، موارد دیگر را دیده و به این نتیجه رسیده که نه، مطلب چیزی دیگه است. سید در شرط هفتم، دوستان بحث وضو هم قبل از غسله، در شرط هفتم از شرایط وضو در اونجا قائل به صحت وضو شدن اگر کسی جهل به ضرر داشت. معلوم می شود که عدم الضرر را ایشون شرط واقعی به فرمایدا در باب وضو نمی دانند، ولی در اینجا عدم الضرر را خالی از این دو صورت نیست، یا سهو القلم شده یا تغییر در به فرمایدا فتوا ایجاد شده. این نکته باید روشن باشه که نظرات مختلف آقایون دیگه، بعضی شرط واقعی میدونن، بعضی شرط ذکری و علمی میدونن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. سلام علیکم.